بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا بالقاسم محمد
صلى
الله عليه وعلى آله الطاهرين المعصومين اللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة مناهل الرجاء إليك مترعة. مطالب به معنای اون جمع مطلب، مطلب عبارت است اون شیئی که مورد خواست انسان واقع میشه، مورد خواست شخصی واقع میشه. میگن آه مطلب شما چیست، یعنی خواست شما چیست، تقاضای شما چیست. چون تقاضا و طلب معنا ندارد که به چیزی تعلق نگیره. انسان تقاضا داشته باشه ولی به چی؟ به هیچ. میشه نمیشه که هم چیزی. انسان طلب داشته باشه ولی به چی طلب داشته باشه؟ به چیزی نداشته باشه، معنا نداره. انسان اراده داشته باشه ولی مراد نداشته باشه، چیزی را نخواد. پس هر تقاضایی و هر طلبی و هر خواستی یک متعلقی دارد که این طلب و اراده و مشیت به او تعلق میگیرد. درست شد؟ حالا اون شیء میشه مطلب، اون چیزی که اراده به او تعلق میگیره میشه مطلب. انسان میخواد فرض کنید که دانش بیاموزد، فلان علم را میخواد تحصیل کنه. طلب او و تقاضای او و اراده او به فلان دانش مخصوص، فلان علم مخصوص تعلق گرفته. پس اون دانش میشه مطلب. امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا من راههای مطالب را به سوی تو باز میبینم. یعنی چی؟ یعنی تو هر چرا که ازت بخوان آماده میکنی. این بندگان، این مردم، هر چرا که از تو بخوان تو آماده میکنی. کسی دنیا را بخواد تو آماده میکنی. در آیات قرآن داریم کسی که دنیا را بخواد خداوند دنیا را به او میدهد. کسی که آخرت را بخواد خدا اون آخرت را به او میدهد. آخرت هم مراتبی داره و مراحلی داره. هر مرتبه را بخواهیم خداوند به ما میدهد. اینطور نیستش که آخرت فقط یک مرتبه داشته باشه. به هر اندازه که اهتمام داشته باشیم به همان اندازه مرتبه ما در آخرت اعلاست. اینطور نیست که آخرت فقط یه بهشت است و بهشت هم فقط یک مرتبه دارد. من 8 مرتبه بهشت داریم و اون بالاتر در آیات جنت و ذات دیگه اون مرتبه بسیار مرتبه عالی است که به قول مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید ولدای لام مزید. اون مزیدی که در قرآن هست اشاره به همون مرتبه است که مافوق تصور است، چون ذات پروردگار مافوق تصور انسان است. انسان اسماء الهی را تصور می‌کنه، صفات پروردگار را به کلیت خودش تصور میکنه. اسم علیم، اسم قدیر، اسم قادر، اسم خالق، اسم حی، بله، اسم خالق، اسم رازق، اسم عطوف. آیاتی که در قرآن هست اسمای پروردگار درش هستن، اینها چیزهای قابل تصور. اما انسان ذات پروردگار را چگونه تصور میکنه؟ قابل تصور نیست، یعنی تصور تفصیلی لا اجمالی. بنابراین بعضی ها از خدا مالا یا تصور رو میخوان، میخوان اونی را که در تصور نمی گنجد آن را خواهم، اون را که به بیان نیاید آن را طالبم. هرچی خدا بخواد میده. 8 تا بهش داریم، اصحاب الیمین داریم، اصحاب شمال داریم، مقربین داریم. اصحاب الیمین اصحابی هستند که اینها مؤمنینی هستند صالح و عباداتشون رو انجام میدن، تکالیفشون رو انجام میدن، دروغ نمیگن، خلاف نمیکنن، محبت امیرالمؤمنین رو دارند. اینها در این حد مؤمنند و صالحند، اما مرتبهشون همینه، مرتبهشون در این محدوده هست. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه، ایشون فرمودند یک روز وارد مسجد شدم، دیدم یه شخصی به نماز ایستاده، به نماز دو صفه از ملائکه پشت سرش اقتدا کردم. فهمیدم این شخص اذان و اقامه گفته، چون در روایات داریم شخصی که به نماز بایستد و اذان و اقامه بگوید، البته شنیدن اذان هم کفایت میکنه ها، به شرطی که انسان حکایت کند اون اذان را، با خودش زمزمه کند. کسی که نماز بخواند و اذان و اقامه بگوید، دو صفه ملائکه به او اقتدا میکنه، و کسی که نماز بخواند و فقط اقامه بگوید، یک صف از ملائکه به او اقتدا میکنه. حالا اگر میخواین مأمومینتون زیاد بشن، هم اذان بگی هم اقامه، اونم چه مأمومینی؟ مأمومینی که ملائکه هستند، نه مأمومینی که فرض کنید که میخوان بیان پشت صف و آقا طلبشون رو وصول کنن، پشت صف آقا بایستن مأمومین دیگر رو چیز بکنن. میان میگن که ان الله مع الصابرین، یا الله یا الله یا الله ان. بعد یه خورده امام جماعت هم تو محضور میندازن، یه ان الله مع الصابرین هم میگن، یه مقداری هم اگر روشون زیاد باشه میگن العجلتو من الشیطان. اینا دیگه خیلی رو دارن، مأمومین پر رو بیان به امام جماعت من شنیدم ها خودم ها. از همین جانماز به دست ها در تهران یه دفعه یه مسجدی رفتم، حالا نمیدونم از طرفای همون خمینی خراسان اونجا بود، بعد یه دفعه یکی از همین جانماز به دست ها ریش حنایی و این عصا گفت بلند ول عجلت میشه تا گفت خیلی مثل این که همه خدا و ملائکه منتظرم تو بیای نماز بخونی و اقتدا بکن. نه، این وقتی که امام جماعت به نماز میستد، وقتی به رکوع میره، لازم نیست شما بیاید یا الله بگید و نمیدونم ان الله مع الصابرین بگید و کذا، نه، همون دم در که آمدید همون دم در ببندید و برید رکوع، ولو 100 متر فاصله داشته باشید اشکالی نداره، همون دم در میبندید، وقتی که از سر از رکوع برداشته شد قدم بزنید و بیاید و به اون صفه متصل به امام برسید. نماز صحیح هست و هیچ اشکالی نداره. امام جماعت فقط در حد یک سبحان الله رکوع مختصر میتواند سر کنه و حق نداره که مردم را معطل کنه. قرار باشه هر کی یکی یکی وارد شن، از دم در یکی بگه العجلت من الشیطان، یه 10 ثانیه 20 ثانیه برای او، دومی وارد بشه، اینکه بس صبح تا ظهر فقط منتظر مأمومین بسیار با اهتمام و با حمیت قرار بگیره. مرحوم آقای حداد رضوان الله نقل میکردن، میگفتن در نجف آسد چیز بود، آسد مرتضای کشمیری بود، آسد مرتضای کشمیری رحمت الله علیه مرد بزرگی بود و صاحب کرامات بود و ایشون چیز میکرد، ایشون در نجف نماز میخوند، نماز صبح، و خیلی از علما و عباد و زهاد و اینها میامدن به نماز ایشون، شرکت میکردن. منتها خصوصیت ایشون بود که در نماز صبح رکوع اول رو خیلی طول میداد، خیلی طول میداد. حالا ایشون به عنوان شوخی نمیدونم میگفتن یا چی، میگفتن شخص گاهی اوقات احتیاج به حمام داشت، وارد میشد میدید آسد مرتضی در رکوع میگه یا الله ان الله مع الصابرین، میره غسلشو میکرد دومی وارد میشد میدید تو رکوع، اونم یه ان الله مع الصابرین میگه، میرفت و خلاصه کارش انجام میداد و غسل میکرد میآمد و خلاصه میرسید به چیز. و همینطوری قضیه اینطور بود. شون میفهمودن یکی از این نجفی ها بود تجار نوش بازار هویش، اونجا شما یادتون میاد بازار هویش و اونها چیز مغازه داشت. از این اعراب بدو بادیه نشین میآمد هی سراغ این، خیلی عزت. یه دفعه این رفته بود اونجا، بر حسب اتفاق دیگه اون هفته دو بار فامیشون میومد نجف خونه این، هر روزم دو سه روز میمونه، میگه میام کار دارم جنس بخرم ببرم. این خیلی خسته شد، گفت یه جوری باید اینو از سر خودمون رفعش کنیم. یه شب آمد گفت صبح اینو میبرم نماز قاصد مرتضی. گفت ببین امروز که پاشدیم صبح میریم نماز یه مرد بزرگ دیگه، باید بریم اونجا، تو هم وایسو بغل من، وایسو با اینا. گفت باش. صبح بلندشن آمدن و هیچ خلاق یکی که میمدن کنه نالا همه از صحابه میرفتن قصد میکردن میومدن میامد میرفت همینطور می... هی این از رکوع بخواست باشه میزد تو سرش نپانه شد سلام وقت بهش میمین و آقا همه چه دوباره یه مقداری این میکشید. آقای حداد میفرمودن دویه مقدار این سهر میکرد یه راب میگید دوباره باشو دوباره میزن. خلاصه بعد از دیگه نزدیک های طلوع شمس بود که دیگه ایشون سهر برداشتن، گفت والله این کسر از رفت دیگه نگم راحت شدن دستش. ولی خود این طرز نماز این نیست، باید یک سبحان الله والحمدلله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقط به این مقدار امام جماعت میتواند صبر کنه، فقط بره اول، نه واسه هر کسی که حاجتی داره و الا ممکن بعض از حاجات یه قدی بیشتر طول بکشه. حالا باید امام جماعت مراعات از عفو معمومی رو هم داشته باشه. نه وقتی که انسان وارد مسجد میشه یا جایی که جماعت منعقده، حتی به یا الله هم لازم نیست بگوید، همین دم مسجد یا دم اون اتاق وارد میشه همونجا تکبیر میگه و میره به رکوع. وقتی امام سر از رکوع برداشت حرکت میکنه و میره به امام ملهم شد و نمازش هم صحیح. خب عرض کنم حضورتون که این مطالب عبارت هست از اون طلب و خواست، خواست انسان، خواست انسان به هر چه تعلق بگیرد به او طلب گفت، مطلب گفته میشه. امام سجاد میفرماید که راه‌های طلب را من به سمت تو باز میبینم. راه های طلب رو باز میبینه این شخصی که آقای انصاری این قضیه رو نقل میکنن. یه شخصی بود بسیار آدم خوبی بود، در همدانم بود. این خواستش چی بوده؟ صحبتون در اصحاب الیمین بود دیگه، که اصحاب الیمین چه کسانی هستن. یکی از رفقا میگفت یه روز من این رو دیدم، گفتم که فلانی حال چطوره؟ او خیلی خوبم، خیلی عالی. گفتم چطور؟ گفت تکالیفم رو انجام میدم، امید به رحمت پروردگارم دادم، محب مولا علی هم هستم، خیلی دیگه حالم خوبه، هیچ دیگه چی دادم. خب خیلی خوبه. و مرحوم آقای انصاری فرمودن این شخص صادق است در کلامش، در کلام صادق. و این فرمودن این جز اصحاب الیمینه، این شخص با این خصوص جز اصحاب الیمینه. این خلاصه موقعیتش. خب میگه تکالیف هم بر حسب مقدار قدرتم انجام میدم، امید به رحمت خدا هم دارم واقعا، به غفران خدا و محب امیرالمؤمنین هم چی هست. خب دیگه چیز دیگه نمیخواهیم. بعضی ها هستن خب بالاخره بالاتر و حساب بیشتری دارن، حسابرسی بیشتری دارن و ادراکشون و طلبشون قوی تر است و مطلبشون مهمتره و مسائل را با یک دید دیگری نگاه می کنند. اونها خب طبعا از مراتب بالاتری برخوردار هستند. ابی ذر رحمت الله علیه ایشان از اصحاب بود، از اصحاب پیغمبر بود. مردی بود خیلی صریح، خیلی صادق، خیلی رک، خیلی باصفا و خیلی خوشباطن. اون چرا که امیرالمؤمنین میفرمود انجام میداد و ابایی نداشت، ولی ادراکش نسبت به حقایق و مسائل توحیدی، ادراکش به پای سلمان نمی رسید. درکش از مسائل به سلمان نمی رسید. لحاظا ما در احوال ابی ذر وقتی که نگاه بکنیم میبینیم کارهایی رو ابی ذر انجام میداد که این کارها بعید است که به دستور امیرالمؤمنین انجام گرفته باشه. فرض کنید که این معارضاتی که با معاویه میکرد، با عثمان میکرد و چه بسا براش زحمت ایجاد میشد و اونها مثلا به شام تبعید میکردن، خب معاویه رو دیگه به شام ابی ذر رو به شام تبعید کردن، رفت در اونجا به صورت معاویه رو به هم ریخت، تبعیدش کرد به بعلبک. این بعلبک لبنان الان از برکت ابی ذر در این شیعه در اونجا آمده و الا اینا همه سنی بودن و این شیعیانی که ظاهرا در لبنان هم مقامی به نام ابی ذر هست، بله مثل که جایی به نام ابی ذر هم داریم مقام ابی ذر. این شیعیان جبل عامل و بعلبک و اینها، تمام اینها از برکت ابی ذر اینها شیعه شدن، شیعه امیرالمومنین. و بعد دوباره برگشت به مدینه، دوباره آروم نشد، بالاخره این عثمان تبعیدش کرد به ربزه و در ربزه به رحمت خدا رفت. این قسم حرکت را ما در سلمان نمیبینیم، در مقداد اینجور نمیبینیم. درسته اینها از اصحاب امیرالمؤمنین و پیغمبر و اینها بودن، ولی ادراک اینها و تحمل اینها از مسائل هم مختلف بوده. چطور عرض کنم؟ ما در تاریخ راجع به زید ابن علی، زید فرزند امام سجاد، هم همین جهات رو شاید مشاهده کنیم. زید ابن علی فرد چیزی بود، عالم بود، اتفاقا جد ما هم حساب میشه چون نسب ما به امام سجاد از طریق زید ابن علی است. به طور کلی تمام یا قریبه به اکثریت، بعید میدانم از سادات حسینی اینها از غیر از زید به نسبشون به امام حسین باشه، چون سید شهدا علیه السلام اون حضرت علی اکبر، البته حضرت علی اکبر قطعا ایشان چیز داشتن، ازدواج کرده بودند، چون از امام سجاد علیه السلام بزرگتر بودند قطعا بلا شک ولا شبه، و معنا ندارد که سیدش امام سجاد فرزندشون امام باقر در کربلا 5 ساله باشن، چون امام باقر 4 ساله یا 5 ساله ذکر میکنن که در کربلا حضور داشتن، و خود حضرت جریانات کربلا را وقتی برای اصحاب بیان میکردن میگفتن من دیدم، یعنی امام باقر در اون موقع سنشون در کربلا که آمده بودن 5 ساله بوده. خب یک بچه 5 ساله قضایا یادشه، مسائل یادشه، الان 2 ساله ها یادشونه، بچه هایی که در 2 سال هستن. حالا چه بسیم که امام باقر باشه، از اول فهم میکرد حسابشون دیگه، و میگودن که اینطور بود. و حضرت چیز امام سجاد فرزند 5 ساله داشته باشه ولی حضرت علی اکبر نداشته باشه، این اصلا خیلی بعید میاد، با اینکه قطعا ایشون بزرگتر بودن از امام سجاد، و قرائنی در این مسئله هست. و من هم در یک جا دیدم، منتها هرچه دوباره میگردم متاسفانه یکی دو بار تفحص هایی کردم نتونستم، ولی این را خودم دیدم در تاریخی که گفته بودن طائفه ای از سادات حسینی که از نسل حضرت علی اکبر هستند در بلاد هند در اونجا هستند، پاکستان و هند و اونجاها، خودشون را منتسب میکنن از نسل حضرت علی اکبر منتسب میکنن. حالا ایه حال اگر باشه فقط منحصر به حضرت علی اکبره، و الا دیگه از اگر از غیر از حضرت علی اکبر فقط حضرت سجاد بود که ایشون خب امام بود و نسل سید الشهدا در واقع از حضرت علی ابن الحسین پراکنده شده، که مخصوصا زید ابن علی اون فرزند شاخص امام سجاد بود لولا امام باقر علیه السلام. خب حالا حضرت زید این چی بود؟ این مردی بود عالم، دانشمند، زاهد، عابد، متقی، صاحب کرامات، حتی از زید بن علی صاحب کرامات بود، ولی صحبت در این است که اون ادراک و اون رسیدن به مسئله و مطلبی که لازمه یک انسان پخته و یک انسان با تجربه، یک تجربه سلوکی و تجربه عرفانی و رسیدن به مخ و مقضای ولایت و جریان امور بر اساس علل و اسباب در دست ولی زمان و امام اون زمان که حالا خب امام باقر علیه السلام بود، اینها این مسئله بود که زید ابن علی به اون مسئله نرسیده بود. فلهذا ما میبینیم آمده و مبارزه میکنه، و حتی امام باقر علیه السلام هم او را رحی میکنن، که خب برادرشون بودن، نسبت به نهی برادرشون خلاصه اونطوری که باید و شاید مطلب را جدی نمیگیره، و حضرت میفرمایند که من میبینم که تو را خلاصه بر دار میزنند، میبینم تو را بر دار میزنند. بله، و حتی پیغمبر هم از این قضیه خبر دادن و لعنت کردن اون کسانی که دوروبر او را گرفتن و بعد او را تنها گذاشتن در دست اینها. داریم و فرمودند فرزندی از من به ظهور میرسد در کوفه، هم نام زید بن حارثه در اونجا حضور داشت در مدین، هم اسم این شخص زید میرسد و چنان چنان خواهد شد، خدا لعنت کند اون کسانی که دور او را میگیرند و او را تنها میگذارند، او را در دست مردم تنها رها میکنند. درست؟ البته خب این قیامش قطعا مورد نظر امام نبوده، یعنی امام علیه السلام زید را امر به قیام نکردند، و حتی عباراتی هم که راجع به این مسئله هست، وقتی که متوکل ابن هارون میاد و هارون و اون صحیفه را میاره پیش امام صادق علیه السلام و جریان را شرح میدهد، حضرت میفرمایند روایت صحیحه و مانند این است، آیا نمیدانی که هر قیامی که قبل از قیام قائم ما در این دنیا به وقوع بپیوندد، این قیام ابتر خواهد شد و به دنبال این نخواهد داشت و مانند جوجه میماند که هنوز جان نگرفته و بال و پر به خوبی بر نیاورده، در دست اطفال میافتد و اطفال با او بازی میکنند و او را از بین میبرند. همینطوری در عبارت امام صادق علیه السلام این بود که هیچ قیامی انجام نگرفته و انجام نخواهد گرفت تا زمان قائم ما. التفات کردید این مسئله روایات هم مثلا شنیدن، بعضی ها میگویند که این مقصود حضرت افرادی هستند که دایه مهدویت دارن. مگر زد دایه مهدویت داشت؟ این چه تعویلات بی خودیست که میشه؟ بله زد دایه مهدویتی نداشت، که در حالی که روایات مربوط به زید آمده. بله محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله غمر، اون محمد دایه مهدویت داشت و به عنوان مهدی، چون اسم حضرت قائم آل محمد ایشون، اون اسمشون هم اسم رسول خداست و جایز نیست که انسان اون اسم را قبل از زمان ظهورشان ایشان ادا کند. و حالا این شخص محمد ابن، فرض کنید که عبدالله از فرزندان امام حسن مجتبی، او از فرزندان امام حسین، اون مهدی آخرالزمان که سمیع رسول الله هست، او از فرزندان امام حسین. این محمد ابن عبدالله به اتفاق برادرش ابراهیم، ابراهیم غمر، در زمان منصور دوانیقی اینها آمدن خروج کردن. عجب قائم آل محمدی که امام صادق را در طویله زندان زندانی میکنه، همین محمد. و منصور دوانیقی میاد، یعنی به زور میخواد بیعت بگیره، منصور دوانیقی میاد و وقتی که او را میگیرد در زندان رو باز میکنن، امام صادق را از تو زندان، اونم از یه همچین جایی بیرون میارن و امام صادق را تهدید به قتل میکنه. نه تنها فقط تو زندان میندازه، میگه اینجا میذارم بهت مهلت میدم که اگر تو تا این مدت با من بیعت کردی فبها و الا گردنت رو میزنم. این قائم آل محمد ایناست. و همین شخص رو وقتی که منصور دوانیقی میگیره و در زنجیر میاندازه، حرکت میده در خیابانهای مدینه، وقتی که منزل امام صادق میرسن، حضرت همینطور اشکاشون جاری میشه، میگن والله من میدانستم اینها به سرشون این میاد و نه میکردن. خب سر خود بلند میشن همینطوری، آقا بشینی سر جاتو، چی به شما گفته؟ یعنی چی؟ واقعا تاریخ بنالحسن تاریخ سیاهیست، بیان نمیشه، به ملاحظاتی بیان نمیشه. امام باقر را همین بنالحسن کشتن، یعنی فرزند امام مجتبی علیه السلام عبدالله یا نوه یا فرزند، یا نوه، من الان شک دارم، همین از طرف عبدالملک هشام مأمور سم دادن به امام باقر علیه السلام شد، آمد زین اون حضرت را مسموم کرد و بعد این سم سرایت کرد بدن اون حضرت و از راه سمومی که از راه عروق و نفوذ و رسوب به اصطلاح بشره اینها جذب میشن، این سم جذب شد. الان خیلی از سم هستن فقط از راه پوست اینها جذب میشن و حضرت از دنیا رفتن دیگه، بعد از یک هفته دو هفتهش از دنیا رفت. این همینا بودن. حالا غیر از این که خود ائمه اینها مسائلی داشتن، از طرف بنی اعمامشون اینها خیلی از مشکلات داشتن دیگه. محمد آمد به عنوان مهدی آخرالزمان، رفت بیرون در کوههای بیرون مدینه، مدتی متواری بود و چه بود و فلان، ولی صحبت دیگه که جان من، کاری را که انسان میخواد انجام بده باید به دستور باشه. یعنی چی خود رای به دستور انجام بده؟ باید طبق دستور امام باشه. منصور دوانیقی هر کاری میکنه به تو چه مربوطه؟ به تو چه ربطی داره؟ برش میخواد ظلم کنه، مگه امام ننشسته؟ همین امیرالمؤمنین نبود که خلافت ابوبکر و عمر رو بالاخره قبول کرد، هیچی حرف نزد، رفت برای مردم صحبت کرد، گفت من هستم خلیفه. گفتن قبول نداری؟ گفت قبول نداری که نداری، رفت تو خونش نشست. نداری که نداری دیگه، شمشیر نکشید دیگه. و شما ابوبکر رو میخواین داشته باشید، مبارکتون باشه، مبارکتون باشه، ابوبکر رو بخواید. عمر رو میخواید، مبارکتون باشه. در اون شورای شش نفره بعد از عمر، حضرت یکی یکی برای اونها صحبت کرد و گفت اناشد و کم الله، من شما را قسم میدم، خدا را در نظر شما میابرم. آیا به اون شش نفر که در اونجا بستا جمع شدن، عثمان بود و نمیدونم عبدالرحمن بود و چه بود و این امیرالمومنین، پیغمبر راجع من اینو نگفت، پیغمبر راجع اون نگفت، شما از من اینو ندیدید، این فلان آیه در حق من نیامده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یعطون الزکات و هم راکعون، آیا این آیه راجع من نیامد؟ گفتن بله این آیه راجع به تو. گفتن پس این چیه؟ انما ولیکم الله کیه؟ هیچ، رأی به عثمان دادن. خب رأی عثمان رو خداحافظ شد، ما تا حالا رفتیم تو خونه بهتر با میشه منو بازم بریم تو بیچاره ها، ملک و ملکوت در دست منه، تازه از دست شما راحتم. این امیرالمؤمنینی که به ابن عباس میگه به خدا قسم قبای خلافت برای من از این کفشی که یک درهم پیش تو ارزش نداره بی ارزش تره، این امیرالمؤمنین به این خلافت چشم دوخته؟ خیلی آقا ما از قضیه دوریم. خیلی ما دوریم، اصلا انگار نه انگار اطلاعی داریم بر اسلام و بر تاریخ اسلام. اگر اطلاع داشتیم این کارها را نمی کردیم، اگر اطلاع داشتیم اینطور جان نمی باختیم بر این راه، بر سر این راه. کو این حرفا رو چی میزنی؟ یه آن بالای منبر میریم خودم این حرفا رو میزنی، پاش که میرسه از همه حتی میگفتیم توی دیگه آش که تا سرمون میره تو نخودا و لوبیا و سبزی ها فرو از هم. بله امیرالمؤمنین بود، بله او اینطور بود، بله او اینطور بود. ایها الناس چیز امیر امام چیز میفهمن سیده شهده انی لم اخراج اشرن ولا بترن یا اللهم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماسا من حضور فی حضور الحطام ولکن لنرى معالم دینک و نظر الاسلام فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک کذا. خطبه سید شهدا رو خودمون میریم میخونیم، اما وقتی پاش که میرسه ما پیروز میشیم، خطبه میخونن تو کجا و کجا، به فضل خدا ما در انتخابات پیروزیم، اتفاقا نشدن. خودم شنیدم به فضل خدا ما پیروزی. چی داری میگی؟ کجایی؟ همچین گیج شدیم نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. خب این چی بود؟ این زید آمد، اما زید مسئلهش این بود که ایشان آمد برای برای امام باقر این کارها رو انجام داد، خودش داعی نداشت. گرچه امام باقر نسبت به زید روی خوش نشان نمی دادن راجع به این مسئله، ولیکن خود زید هم می گفت، می گفت من می خوام حکومت رو به دست برادرم برسونم، او از من اعلمه، انصاف داشت. ما اگر امام زمان بیاد میگیم کجا اومدی؟ شما تو انقلاب مبارزه کردی؟ حالا پاشدی اومدی حکومت میخوای؟ شما کجای این انقلاب بودی؟ هر چه امام زمان بگیم بابا اسم من در کتاب هست برین بخونی، نه فایده نداره، تو زندان رفتی؟ زندان شاه رفتی؟ مبارزه کردی؟ بارا آقا به کاره، ما خودمون حکومت داریم، دینم داریم، بلدی من به مردم چی میگیم. حالا میگید نه خیلی خب سب کنید امام زمان بیاد، اگه ما بهش نگفتیم ما مرده شما زنده، انشالله همه همون زنده در رکاب اون حضرت چیز هستی. ولی بی جهت نیست قضیه آقا، دنیا دنیاست، دنیا من و تو نمیشناسه، میاد جلو و نمیگذاره. اون روز خدمتون عرض کردم ما فقط حالت اینها را ببینی برای ما کافی است. مرحوم آقا در اون شبی که از دنیا رفتن قش قش میخندیدن، اومده بودن یک تخت آورده بودن که ایشونو بذارن، همون شب شنبه بود، روی اون تخت چون ماشین بیمارستان نمیتوانست بیاد، کنده بودن این کوچه ها رو، کنده بودن اینطور که نمیتونستن ایشون برن. اون گفته بودن همین دوستان و رفقایی که پزشک هستن، گفتن ایشون باید ساکت باشن، نمیتونه تجزیه. اصلا سمت راست نبض نداشت، هیچ اصلا نبض نداشت، فقط سمت چپ نبض داشت و حکایت از یک همین آنالیزم قلبی میکرد اینها دیگه. یه تخت آوردن که اینو گذاشتن روی اون حضرت ایشون، آقا رو گذاشتن روی اون تخت که آقا میگذارن تو بگید لا اله الا الله، بگید چرا نمیگی، بگید لا اله الا الله، بلند بگی، الان نمیگین فردا باید بگی. آوردن توی بیمارستان اون حرفا. من شب که ما دیر رسیدیم، من رفتم از پشت پنجره نگاه کردم، هنوز حالشون یه مرتبه سخت نشده بود، صبح یک مرتبه یه حاده سکته پیدا شد و اینا، که ما رفتیم دیگه توی بخش و دیگه بقیه رفتن بیرون و یه دو سه ساعت این قضیه ادامه پیدا کرد. من پیششون بودم که دیگه رحمت، اصلا میخندیدن، شوخی میکردن، نمیدونم با این چیز میکردن، انگار نه انگار اصلا توی هواها نبودن. خدمتون عرض کردم وقتی که در اون سه سال قبل من در خدمتشون بودم در بیمارستان، شب وقتی که از توی سی سی آوردن تو بخش، شبها ما خدمتشون بودیم. یه شب یه مسائلی مطرح کردیم و خب ایشون هم خوابشون نمیومد، التهاب داشتن، خوابشون نمیومد و ما هم از فرصت استفاده میکردیم، ایشون هم بیبستیم به سوال ده بپرس چیزایی که خب بالاخره در نظرمون بود که خب سوال مینوشتیم و دیگه رو هر چی گیر میآوردیم مینوشتیم، روی کاغذ میوه مینوشتیم اینا رو همه رو، بعد فردا میرفتیم پاک نویسش میکردیم تو کتاب دفترچه‌مون، تو جعبه شیرینی دیگه. بعد رفتیم گفتیم با یک دفترچه بیاره برامون، دفترچه آوردن دیگه، مردو چیز میکنم. شبا میشستیم راجع مسائل مختلفی که مچولاتی خب برامون بود از ایشون سوالاتی میکردیم. یه شب یه قضایایی پیش اومده و ایشون یه وصیتی کردن به ما در اون شب که اگر من از دنیا رفتم اینطور بشه اینطور بشه، این کارها رو انجام بدید. و بعد ما یه مقداری همچین قضیه رو شوخی میگرفتیم، باور نمی کردیم. حالا مثلا ایشون هم تو بین زرس قاطر برن، گفتن چی؟ چه تصوری داری؟ تصور چی؟ همه ما رفتنی هستیم آقا، تو چه تصوری داری؟ چطور فکر میکنی؟ تو خیال میکنی من ناراحتم؟ آیا سید محسن من خوشم، یه من خوشمی گفتن که اینو ما تا عمر داریم فراموش نمی کنیم. یه من خوشمی خواسته گفتن که یه پا به این دنیا یه پا به اون دنیا، اینجوری خوش بودن ها که دنیا و آخرت و همه رو اهلش بخشیده بود. این هم یه جور، این یه جور رفتنه. یه جور رفتن دیگه، یکی از آقایان در همین در یک جای در یک از شهرستان مبتلا به ناراحتی شده بود که به اطباء بهش گفته بودن که ناراحتی 6 ماه این دوام داره، میگفتن اصلا کسی نمیتونه عیادت این بره تو خونه، یعنی یه نفر میخواست بیاد عیادت وحشت میکرد که این آمده عیادت من که من میخوام بمیرم، اصلا راه نمیداد و بیچاره اون 6 ماه به 2 ماه تقلیل داد، یعنی از غصه 2 ماه رفت. او شه مرا اسب ره رو میبخشید که چنون کس در این جهان نبدید، او چنان تند بود در رفتن که به یک دم به آخرت برسید. حالا این آقا به این 6 ماه مهلت دادن از قصه این که سر 6 ماه دیگه میخواد ببینه 2 ماه رفت. گفتن وقتی که میرفتن برای دیدن شخص مرتعش میشد، مضطرب میشد، چنان قیافه ای داشت، چنان صورتی داشت که اصلا شخص هم نخونده بیرون میامد. چیه؟ شما که خیلی بالای منبر هی میگفت یا مرگ فقط عبور است، مرگ الموت قنطرتون، مرگ برای مؤمن اهلا من العسل است، مرگ برای فلان. چی شد؟ عرض کردم خدمتون همه اینا حرفه. پاش که میرسه وقتی تو مانیتور اون نوار قلبی نشون میدن که یکی داره اعضا از کار میفته، اون موقع معلوم میشه حالت چطوره. وقتی داری میبینی که سمت دهلیز چپ از کار افتاد، سمت تحتانی از کار افتاد، فرکانسا داره تغییر پیدا میکنه، اون موقع میخندی یا نه؟ اون موقع زودتر سکته میکنی. یه قضیه یه شخصی تعریف کرد چندی پیش، اخیراً ما جور دیگه تصور میکنیم، بعد ایشون اصلاح کرد گفت نه اینطور. یه بنده خدایی از همین آقایان علما و اینها، این رفته بوده برای یه جایی ناراحتی قلبی هم داشته، بعد رفته بودن در یک جا، در اونجا این پزشک همین اون که قرار بود برای اینکه عمل کنن و خلاصه از همین رگ و اینها بردارن و بذارن برای چیزش، اینها رگ چیز شده بود، فاسد شده بود، ولی خب اون پدرش نظرش این بود که انجیوگرافی انجام بشه و باز بشه اگر بشه. حالا این آقا خودش گفته بود که این آقا به اونا بذارید منم تماشا کنم، توی اون صفحه‌ای که اون نشون میدن مصطفی، این داشته تماشا میکرده، یه مرتبه اون وقتی اون انجکشن اون سوزن و وقتی که میزنه، یه مرتبه این حتی وسائل برای عملم آماده کرده بوده که اگر موفق نشد فوراً عمل کن، عمل قبل چیزو و اون رگ رو بردارن، از این پاوین ها بردارن بذارن. وقتی که این سوزن رو میزنیم بالون، وقتی که میخوره به اون چیز، یه مرتبه نگاه میکنه میبینه تمام صفحه تلویزیون قرمز شد، این باز شده بوده، این از حال سکته میکنه میمیره همونجا. یعنی تا نگاه عجب اینطوری شد افتاد. خب بابا اگه نگاه نمی کردی این که طوری نبود، این هم که آماده کرد و فورا چیز میکرد و عملت میکرد. چه اینجوریه؟ اینا به خاطر این که ما باور نداریم، ما شوخی میکنیم، حرف میزنیم 3 ساعت در تا همچین صحبت میکنیم که مثل بلبل مرگ و قیامت و بهشت و جهنم و برزخ و عالم مثال و کتاب و عقاب و ثواب و حساب و میزان و همه رو میایم برای مردم شهر میدیم. عجب آقایی، چه دانشمندی، چه خوب میگه. خودش پاش که میرسه تا نگاه میکنه صفحه قرمز شد، خدا حافظ شما چی شد؟ کو اون قنطره؟ کو اون اهلا من العسل؟ کو فل؟ این باید از خدا بخوان. خدا خلاصه ما را به این مسئله متیقن کنه، مسائل را برای ما روشن کنه، برای ما اطمینان بیاره. این مطلب مسئله مهمه. امیرالمؤمنین در خطبه حمام این مطالب را برای ما فرموده. اگر اون مدت نبود برای اینها، اینها ترفتالگی تو این دنیا نمیموندن. لم تستقر رافی اربان تفتا، یه لحظه نمیموندن. اون تو خب میگه حالا که عمدشون این مقداره، در پروندهشون این زمان صبر شده، میگن خب خدا حالا صبر میکنی، تا اون موقع صبر میکنی. اینها چی هستن؟ اینا خب این زید ابن علی جزوه این افراد بود. و این فرق میکنه با امام باقر علیه السلام که او امامه و صاحب ولایته و قضیهش. بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام مثل سلمان اینطور نبودن، اونها آرام بودن، اونها دارای سکینه بودن، اونها دارای وقار بودن، اونها بینش دیگری داشتن، اونها مسائل را جور دیگری تحلیل می کردن. ابوبکر را می دیدن، کار خلافش را می دیدن، تذکر هم می دادن، ولی در حدش. مقابله هم می کردن در یک حد محدود. مبارزه با طاغوت در هر حالی و به هر کیفیتی هم درست نیست. مبارزه با طاغوت باید در تحت ولایت و دستور امام علیه السلام باشه، نه بیشتر. اگر بخواد از آن حد بخواد تجاوز کند، ممکن است مورد مخالفت امام قرار بگیره. این همه روایاتی که مربوط به تقیه است مال کیست؟ موسی بن جعفر علیه السلام چقدر نسبت به هشام بن حکم و همینطور امام صادق علیه السلام ابراز محبت و علاقه میکرده؟ همین هشام بن حکمی که با اون عرض میشود که عمران بصری بود، با او راجع به مسئله امامت بحث کرد و او را محکوم کرد. همین هشام ابن حکمی که با ملاحده در حضور امام صادق علیه السلام بحث میکرد. همین هشام ابن حکمی که وقتی که میامد امام صادق رو در کنار خودشون مینشوندن. این کارش به جایی رسید که هر چه موسی بن جعفر بهش گفتن دهنتو ببند نبست. خب آقا یه حدی داره دیگه، تو خوب مدافع از حریم ما، ولی دفاع باید در طبق دستور باشه، دفاع باید روی حساب باشه. اون موقعی که به قول مرحوم آقا راجع به بنده خدای بود، اون وقتی که مرحوم آقا میگفتن که آقا بنشینید، حرکت نکنید، حرکت نکنید، یک عده در اینجا خون میدن، یه عده میان بر سر این سفره مینشینن و این منافع رو برای خودشون برمیدارن. اون موقع اینا اومدن به مرحوم آقا اعتراض میکردن. بعد وقتی که انقلاب پیروز شد، همینها اومدن بر علیه انقلاب اقدام کردن. آقا اون کارتون چی بود؟ کارتون چی؟ من میگم الان ساکت باشید، من میگم الان حرف نزنید، من گفتم شما بلند میشید داد و بیداد میکنید. اون موقعی که میشه میاد بیاید کمک کنید، مساعدت کنید. انسان باید این انقلاب را کمک کنه، نکات مثبتش را باید بگیره، نکات منفی را تذکر بدید. این کار بکنید، شروع میکنید حرف زدن، آقای فلان این است، آقای فلان اون است، اون از کجاست، این از کجاست، او از کجا دستور میگیرد. آقا این حرف ها ضرر داره، این حرف را به پای ما مینویسن، این مطالب را به عنوان شاگرد ما نسبت به ما تلقی میکنن، گوش نمیدن. اینا چی هن؟ اینا افراد بی منطق و افراد بی بن و بدون اصالت علمی، بدون اصالت ایمانی و سر خود راه رو میگیره میره. و نظایر اینها خیلی بودن در زمان سابق، افرادی بودن در زمان سابق که اینها نه تنها اقداماتشون به نفع اسلام نبود، بلکه اینها اقداماتشون بر علیه اسلام تمام میشد. خود مرحوم آقا فرمودن که ترور منصور نخست وزیر در زمان شاه قطعاً این برخلاف اسلام تمام شد. یعنی درست در یک وضعیتی واقع شد که اونها اومدن با تمام قوا آمدن، دیگه اون هویدای بهایی رو برداشتن آوردن و دیگه جنای اسلام اصلا از بیخ در آوردن. خب چرا حال شما این کار میکنید؟ شما از کی دستور میگیرید؟ شما که یه گروهی در آمدید و هی ترور میکنید، هجی رو ترور میکنید و نمیدونم منصور رو ترور میکنید و نمیدونم رزمارا رو ترور میکنید، از کی دستور میگیرید؟ آخه به صرف این که طلبی عمامه بذاره سرش که کار تمام نیست. همین ها کسانی بودن که خون به دل آقای بروجردی کردن، مرحوم آیت الله بروجردی کردن،
و ایشان گریه می کرد، میگه من نمیدانم با اینها چه کنم، اینها مثل فرزندان من میرن هر کاری دلشون بخواد میکنن و دست ما رو تو حنا میگذارن و ما هیچ کاری نمی کنیم و وقتی گیر میافتن میان سراغ ما. و یعنی چی؟ وقتی گیر میافتن وقتی سراغ ما، آقا گیر افتادین، گیر افتادین چشمتون در آقا، گیر افتادین برید تا آخرش، گیر افتادین برید تا آخر. به مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه رحمت الله ایشون گفتن که آقا فلان قضیه اتفاق افتاده، فلان قضیه شما باید بیاید شفاعت کنید راجع به نمیدونم کذا و به فلان سلطان و به فلان پادشاه و نمیدونم ملک کذا و ملک فیصل و فلان حرفا. ایشون فرمودن آقا اینا که به دستور ما نیومدن این کارو بکنن، حالا که این کارو کردن خب پای تو پای آخرام بنشینن دیگه. شما نمیدونید چه این آقای حکیم حرفت صحیح هم هست، شما نمیدونید آمدن و رو انداختن جلوی اینها هزار بار از کشته شدن بهتره. آقا برو بمیر، برو کشته بشو، بالاخره شهیدی دیگه، بالاخره میگیرنت، شهید هستی، چه هست اینها. ولی من تو این کار انجام میدی، بعد توقع داری بنده بلند شم نامه به فیصل بفرستم ملک فیصل که بیاد شفاعت بکنه؟ خب این که هزار سال بدتره، اونم بیاد با هزار تا منت. اینم جریان چی؟ جریان امام حسن و مجتبی علیه السلام. حضرت فرمودن اگر من صلح نمی کردم این معاویه می اومد منو اسیر می کرد، بعد به تلافی روز بدر که فرمودن اذهبوا انتم طلقا می اومد منو آزاد می کرد. معاویه قصدش این بود که بلنشه بیاد امام حسن رو بگیره اسیر کنه، بعد بگه که به تلافی روز بعد که اسیر از ما گرفتین و بعد آزاد کردین، حالا ما هم شماها رو آزاد میکنیم در راه خدا. این چه ننگی است که بر امامت و ولایت وارد میشه؟ خیلی ننگه دیگه. خب حالا آقا بلند میشه میره هزار تا کار انجام میده، بعدم توقع داره از این و اون و اون و اون هزار نفر بلندشن بیان از میشود که شفاعت کنه، و اگر کسی انجام نده دیگه کافر است و بیدین است و بزد فلان است و بزد. این که صحیح نیست، باید روی دستور باشه. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن به هشام بن حکم ای کاش بدن مرا قطع قطع کنند و این شخص نیاد اسرار ما رو بره فاش کنه. یعنی ببین کار به کجای موسی بن جعفر دیگه رسیده بود. واقعا عجیبه ها که موسی بن جعفر بگه من حاضرم بدنمو قطع تیکه تیکه کنن، اینها نیان در یک همچنین وضعی که باید دهانشون رو برندن، بلند میشن میگن که بعد هارون میگه که زبان این از شمشیر 60,000 نفر بر علیه حکومت من براتر و تیزتره، و همین باعث میشه که چی؟ اونا از اون طرف اون کار انجام میدن، از این طرف اینها به موسی بن جعفر فشار وارد میکنن، میندازن تو زندان، نمیدونم چه میکنن. اینا هاش به خاطر چیه؟ نفهمی ها و محبت های بی جای نادان یک گروه نادان که طبق دستور بدون دستور و بی ترمز هر چه به ذهنشون میرسه انجام میدن. آقا آقا بالا سر داری یا نداری؟ خب بلندشو امامت هست، آقا انجام بدم یا انجام ندم، این کار صلاح هست یا صلاح نیست. همینطوری کله رو میندازه پایین میره جلو، حالا یا به دیوار میخوره یا فرض کنین که رد میشه یا نمیدونم تو چاه میفته. وقتی به چاه میفته آی بیا منو در بیاری، وقتی سرش به دیوار میخوره آی شکست حالا بیا فرض کنین که پانسمان کنین، خب بیشین سرش. پس باید رو چی باشه؟ رو حساب باشه، کار بعد رو حساب بشه. مطالب و اون چرا که برای انسان است، اون مطالب بر حسب مدرکات افراد تفاوت میکنه. هر شخصی در هر مرتبه ای یک نحوه مدرکات داره و مدرکات هر شخص است که خداوند بر طبق اون مدرکات به او اعطا میکنه. یکی مدرکاتش فرض کنید که پایینه، یکی مدرکاتش بالاتره، یکی مدرکاتش خیلی بالاتره. طبعا بر اساس این مدرکات هم باید اهتمام بیشتری انسان داشته باشه، مایه بیشتری باید بگذارد، چون وقتی مدرکات بالاتره اون مدرکات انسان را ملزم میکنند، ملزم میکنند که بر طبقش جلو بیا، بر طبقش عمل کن، بر طبقش باید حرکت کنی. ما میخواستیم دیگه در امشب راجع به طرق مختلف راه خدا که راه نفس است و راه ذکر است و راه محبت، راجع به این سه مسئله میخواستیم صحبت کنیم و هر کدام از اینها طول میکشید دیگه، و ولی دیگه خیال میکنیم یه قدری قضیه طولانی شد و انشاءالله دیگه مطالب حالا دیگه هر وقتی که خدا توفیق داد دیگه برای انشاءالله سال بعد، یا اینکه موردی پیش آمد و موقعیتی در همین طول همین سال در ضمن صحبت ها راجع به این مسائل هم دیگه مسئله رو انشاءالله تمام کنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند نصیب ما را در این ماه غفران خودش و استحقاق رحمت خودش قرار بده. دست ما را از دامن مقام ولایت امام زمان علیه السلام کوتاه نکند، ما را از شیعیان و زابین از اون حضرت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.